بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار صلات، جلسه 135، شنبه 5 اردیبهشت 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل داشتیم آثار بزرگان از عرفا رو در باب اسرار صلات میخوندیم. برخی از بزرگان خونده شد، گفتیم از این بزرگان معاصر که برخی رو که با روی کرده عرفانی اسرار صلات نگاشتن رو مطرح کردیم، خوبه جلوتر بریم. از قدما هم برخی از مطالب رو نقل کن. برای همین سید حیدر آملی رو انتخاب کرده بودیم که ایشون در کتاب انوار الحقیقه و اطوار الطریقه و اسرار الشریعه یه بخشی رو به اسرار صلات اختصاص داده، چون کلن تو این کتاب افزون بر نماز، روزه، زکات، حج، اینها رو هم بررسی کرده در باب اسرار این عبادات. در مورد نماز ما یه بخش رو انتخاب کردیم از چون که ایشون اومده بود مبحث رو به صورت شریعت و طریقت و حقیقت مورد بررسی قرار داده بود. شریعت نماز که گفته شد بر اساس همون چیزیست که تو رساله است، ایشون همه رو به سرعت گزارش کرد و جمع کرد. بعد از اون به لحاظ طریقتی نماز رو یک دور بررسی کرد، به سرعت فضای طریقت که توجه هست و توجه قلبی و حضور قلب اینا رو مطرح کرد، پس از اون رسید به حمد و رکوع و سجده و اینها رو توضیح داد به لحاظ طریقت. پس از اون گفت خب این نماز طریقتیه، یعنی کسانی که در سلوکند، کسانی که قراره برای وصول الله حرکت کنن، نمازهاشون چه شکلیه. نماز رو گفت یعنی نماز طریقتی رو بررسی کرد که در حقیقت میشه باطن نماز شریعتی، یعنی حقیقتی که توی نماز شریعت هست، حقایق بسیاری از جمله مباحث طریقت اون گفته شد. پس از اون رسیدیم به مباحث حقیقتی نماز، یعنی نماز در ساحت حقیقت چگونه خواهد. وقتی خواست این رو بگه، ایشون از یکی از عرفا مطلبی رو نقل کرد و او رو گرفت بست داد و توضیح داد، نمیدونم رکوع باید چگونه باشه، سجده باید چگونه. و در پایان گفت ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. اینی که گفتن تمام کردن، ما عرض کردیم گمان نکنید این نماز حقیقتی در شریعت نیست، توضیح دادیم هست. اون چی در رسول الله بوده، در نماز معراج رسول الله، و حتی تشویق کردن دیگران رو که شما هم این گونه باشید، و اون چی مثلا در مورد رکوعش توضیح دادیم، دستور دادن مثلا شما در رکوع امیرالمومنین بیانی داره که یعنی توجه به جلال الهی داشته باشید، اون توضیحاتی که داده شده. خب داره تشویق میکنه به پذیرش حقیقت، توضیح دادیم. یا اونچه که در ابتدای هفت تکبیر، ابتدای نماز در هفت تکبیر آمده بود، از کار ویژه که اون از کار بسیار ناب قرار نیست که آدم رو بکشونه به فضای حقیقتی. یا مطلبی بود، ذکر ویژه‌ای بود در رکوع که خوندیم، توش تعابیر نابی وجود داشت که آدمو می‌خواست بکشون، یعنی گفتیم در دل این از کار تشویق می‌کنه انسان رو که به فضای حقیقت نزدیک بشه، اینا رو گفتیم. خب حالا جناب سید حیدر اینجا یک گریزی میزنه، این گریزم خوبه، من به نظرم اتفاقا از زبان امثالیشون شنیده بشه، چند بار هم گفته بشه خوبه. اون چیه که ایشون میگه این آقایونی که این جور نماز میخونن، نماز حقیقتیشون اینجوره. بعضیا میگن که آقا اینها وقتی رسیدن به نمیدونم حقیقت نماز رها میکنن، اصلا اعتقاد به شریعت ندارن، از این دست حرفایی که زدن. ایشون برای اینکه این حلش کنه شروع میکنه به یه تبیین ها که من به نظرم یه تبیین ها خوندنیه، یعنی یک دور بخونیم که ایشون توضیح بده بابا اینها بیش از همه در مسئله نماز دارن تلاش، بلکه تلاش در نمازشون خیلی با مجاهدت های سنگین همراه. شما حالا خیال میکنید نماز اولیه‌ای که حالا شما خوندید بعد اینا اهل نماز نیستن، اتفاقا اینا اهل نماز هم، بلکه نوع نمازشون داره و این تعابیری که گفتن هر یک به چی اشاره داره، اینا رو گفته، خوبه که با هم بخون. خب بعد از اینکه گفت این مقداری که گفتیم مختصری از مباحث اسرار نماز به لحاظ حقیقتی است، شما خودتون میتونید این رو بست بدید. پس از این تعبیرش این شکلیه، میگه که جماعتی که اعتقادشون در اصول و فروع به هذه المثابه هست، فجماعتون یکونو اعتقادهم فی الاصول والفروع به هذه المثابه التي عرفتها من اول الاصول الخمسه، یعنی پنج اصل اعتقادی رو من گفتم از آیون نظر عرفا مثلا چیه، در توحید چی میگن، در معاد چی میگن، اینا رو من گفتم قبلا، و من الجزء الثانی فروع خمسه در مورد نماز، نمیدونم در مورد خمس، در مورد نماز، زکات، نمیدونم روزه، این چی میگن، اینا رو ما از این اعتقاداتشون گفتم. یعنی میگه من اعتقاداتشون الان دارم، اعتقاداتشون رو در مورد مثلا نماز خوندیم. جماعتا یکون اعتقادهم فی الاصول والفروع به هذه المثابه التي عرفتها من اصول الخمسه و من الجزء الثانی الفروع الخمسه الى هذا المكان. تا اینجا دونست الى هذا المكان، یعنی ما الان اسرار صلات رو گفتیم، هنوز اسرار دیگر رو هنوز نگفتیم، ولی اصول رو براتون گفتیم، حرف عرفا رو هم زدیم. و یکون اطلاعهم على الحقائق الالهیه و دقائق ربانی الى هذه الغایه و قیامهم به شریعه و طریقه و الحقیقه به هذه المرتبه، قیامشون به شریعت و طریقه و حقیقت به این نحوه، فکیف ینسب الیهم عدم الاعتقاد فی الاصول والفروع، چی بهشون میگن اینا اعتقاد در اصول ندارن، به توحید قائل نیستن، نمیدونم چه، یا در نماز نماز قائل نیستن، فکیف ینسب الیهم عدم الاعتقاد فی الاصول والفروع و قلت القیام بالاوضاع الالهیه و القوانین، اینا زیاد همت ندارن شریعت رو پیاده کنن، قوانین نبوی و اوضاع الهیه رو پیاده کنن. کی میگه این حرف رو؟ جل جنابهم عن امثال ذلك، اینا اینجوری نیستن. من اینو الان میخونم برای اینکه یک نکته هایی تو حرفاش هست خیلی به نظرم کمک میکنه. و ذلك لان اکثر علماء الظاهر و مجموع ارباب تقلید من العوام به مجرد استماع قول الجهال من الصوفیه فی الاباحه والاهمال فی الاوضاع الشرعیه اعتقد ان ارباب التوحید علی هذا، حرفش اینه که اینا حرف جهله صوفیه رو دیدن، جهله صوفیه رو به همه نسبت میده. واقعش ما این جهله صوفیه رو همیشه داریم، نباید این رو انکار کرد. و هر دفعه پیش میاد، هر دفعه یه چیزی بهانه میکنه، من نمیدونم چه جوریه، هر یک از این اصول دستش میدی دست میزنه. البته این مخصوص به اصطلاح اینها نیستا، کلا همیشه هر چیز نابی رو دست یک عده‌ای بدید که اهلش نباشه، همیشه. حتی این دین رو میبینید، دین خیلی واضحه، صریحه، خیلی شفاف، دست عده‌ای میدید تا کجا پیش میان، چجوری اوضاع دین رو به هم میریزند، یعنی جوری دیگه معنا میکنند. در مورد عرفان هم همینجوری، جهل صوفی رو واقعا ما داریم و باید ازش حذر کرد، که خیلی عرفا پیدا شده گفتن نه خیر ما دیگه رسیدیم، وقتی هم رسیدیم هیچ احتیاج نداریم. بنده خودم من دیدم یه بنده خدا چت کلمه شنیده بود، حالا این نه اوضاع رو به هم میریزند، چت کلمه شنیده بود، سیویل گنده ای هم داشت، صحبت دیدم خودش پیش آورده بود که گفته بود نمیدونم امیرالمومنین خداست. من خواستم ببینم چی میگه، دیدم صحبت نه به جد مثل اینکه نعوذ بالله به خداست چیه جریان. حالا شنیده که حضرت الله رو در خود پیاده کرده، خب اسم جامعه الله رو پیاده کردن، این معناش ذات حق نیست، اصلا این حرف کی میزنه، کجا کی گفته، یعنی واقعا به جد این حرف راست جدی، یعنی اصلا تمام شده. یا حتی من دیدم بعضی از اینا راحت، بله وقتی رسیدی به حقیقت نماز نباید خون، نماز برای اینکه آدم به حقیقت و حقیقت رسیده، بعضی اینجوری میگن، از این حرفا پیدا شده، یعنی تو تاریخ چیز بوده. و الان نعوذ بالله بعضی از اینا من میبینم تا چهار تا کلمه میخونه، حالا بعضی ما شیطنت نفسانیت اینا هم قاطی میشه تو جهل سوری از اینا. طرف میاد مثلا میگه که بله امام زمان هنوز نخیر نیامده و یه جوری میخواد صحبت کنه که قبله عالم منم. چه دیگه پس ما تا این شیطنت تا اینجا جلو، قبله عالم منم، اینجور تا اینجا جلو میشه چیه؟ فقط میخواد یه چیز درست کنه یه جا رو خراب. یا ولایت رو دو تا کلمه من تو بعضی‌ها دیدم اونا که تو عرفان هم نبوده بعد لفظ ولایت رو یه حرف مفاهیم میشن خیلی خوش استفاده کرده برای خودش. اینجور چیزا هست، نفسانیت هست، جهل هست، بی‌سوادی هست، همه اینا با هم جمع میشه تبدیل میشه به چیزایی. و بعد گاهی واقعا هم بعضی جدی گرفتن آقا وقتی رسیدی به حقیقت تعبیری که بعضی داره احتیاج به این طاعت نیست. آقا اون آقایی که خودش گفته میگه طاعت به معنای تقلیدی ندارم، طاعت به معنای عبادت اولیه شما ندارم، من طاعتم شکل دیگر شده. تعبیر اینجوری گفته، تعبیرش هم معناش واضحه، بعضش هم داره این گرفته تبدیلش کرده به چیزی که اصلا همین تعبیری که الان ایشون میگه جهله صوفیه گفته حالا به پای همه عرفا میندیسن که عرفا اینجوری میگن. بعد من دیدم بعضی از این علمای ربانی به هزار یک دلیل میخواد بگه بابا من تابع این شریعت ختمیم، چند بار به زبان میاره میگه که دیگران حرفی نزن، اینقدر یعنی مسئله رو سخت میکنن. گاهی فقط لازم بگن تا آره میگه نکنه یه اصلا قبول نداره این حرفا رو، از شریعت بازیشه بازیچشه. ولی باور کنید اون تقدس و قداست و مقدس بودنی که تو این اولیای الهی آدم میبینه هیچ جا نه مقدس با هم بشه. یعنی حتی یک لفظ نبی رو نمیخواد ازش عدول کنه، یک لفظ نه بیش از این که بخواد عمل که عمل، حتی یک لفظ نبی رو نمیخواد عدول کنه، خودش اجازه اینجور هم بزنه. ولی نمیتونم چرا افراد که تا میبینه چه تا جهله صوفیه رو میبینن به پای همه میبینن. واقعا هم یکی از مشکلات کار. حالا شما نگاه کنید این کتاب التعرف هست، کتاب علامه سراج هست، کتاب کشف المحجوب هست، شما نگاه کنید همه این کتاب ها میدونی چجور نوشته شده؟ گفته جهله صوفیه اومدن حرفای زدن، ما میخوام بگیم اصول صوفیه چیه، جهله صوفیه چیه، ما میخوام بگیم عرفا چی گفتن. نگاه کنید تک تک اینا رو آوردن یکی یکی هم نقد میکن. و بعد یه چیز هم هست واقعیت هست، بعضی از بحث های سنگیه دست عوام بدی اصلا معنای دیگری میفهمند. همین فنا را خیلی قشنگ هم توضیح بدید برخی از عوام براشون بخوای همین زبان و همین تحلیل و تحلیل غنی رو خوب توضیح هم بدی و تبدیل میشه به حلول. جدی میگم، یعنی بعضی اینجوری هست میفهمم خب طرف هیچ نخونده هیچ هم نمیدونه، اینم باید مواظب بود. اینا هست، اینجور چیزها زیاد میشه و بعد حالا دایره که گرم شد هیچ کس نمیتونه جلوش هم بگیره. ایشون توضیحش اینه، میگه دیدن که به مجرد استماع قول جهال کس من صوفیه فل اباحه و الاهمال فل اوضاع شرعی. حالا من همینه گفتم یادم اومد، ابو یزید بسطامی داشت میرفت به سمت یک استاد، یکی از مشایخ، با هم با یه چند نفری با هم داشتن میرفتن به سمت یکی از مشایخ عرفا، شنیده بود استاد بسطا هست در فرومند، رفته بودن نزدیک شده بود، از دور دید که آب دهنی انداخت، ایشون برگشت. بعد بهش گفتن خب شما چرا برگشتی؟ میخواست استاد رو. گفت اون استاد و شیخی که رو به قبله آبد هم بندازه او اصلا شیخ نیست. من یعنی اینقدر حرمت قائل. یکی از این آقایونی که معمولا مخالف این حرف هاست که میگه اینا به اوضاع شرعیه همراه نیستن و نمیخوان دین رو اجرا کنن، بعد خودش یه چیزایی رو دیده، مثلا تو همون کتابی که ایشون نقل کرده دیده که مثلا این شخص یه کارایی کرده، این برای خودش تعجب شده در مورد. حالا من این که عرض کردم یعنی نگاه کنید تا این حد دقت میکنه. در مورد معروف کرخی هست که توی همین چیزا هست، معروف کرخی وقتی بعد از این که قضا حاجت میکرد خب تا بره رودخونه که مثلا وضو بگیره 200 متر فاصله، درست؟ ایشون چیکار میکرد؟ ایشون بعد از این قضا حاجت می همونجا تیمم میکرد، میرفت تا دم چیز رودخونه وضو میگیره. حالا چرا تیمم میکرد؟ گفت این مثلا 5 دقیقه‌ای که من باید برم تا برسم اون رودخونه، این 2 دقیقه‌ای که باید برم 20 متر مثلا برم تا برسم به اون رودخونه، خب اگر اینجا خدا جان منو بگیره من بدون وضو باشم چیکار کنم؟ تا اینقدر دقت. این آقا من دیدم اوفر معروف کرخی در فلان جا اینجوری میگه اینا با اوضاع شرعی موافق نیستن، ولی نمیدونم چه جوریه که تو اینجا مستحبات اینقدر غلیظ داره کار میکنه. یعنی نمیفهمم اصلا دارن اینا چه کار میکنه، مستحبات غلیظ داره کار. بابا برای اینا حسابی داره، شما باشی این کارو نمیکنی. مرحوم انصاری شیرازی، انصاری همدانی، ایشون وقتی که به اصطلاح میخواست بخوابه وضو میگرفت بسیار. خب این رو الحمدلله همه میگن توصیه شده. بعد وسط شب یه لحظه بیدار میشد، باز دوباره میرفت وضو میگرفت میخوابید. یعنی یه لحظه آدم بیدار میشه از خواب دوباره میخواد بخوابه، هنوز وقت نشده، ایشون باز میرفت وضو میگرفت میخوابید. کسی دیگه ببینه اینا چه بازی هایی است که در میاره، ولی جاش بشید میفهمید ایشون داره چی کار میکنه. اینقدر حتی حساسه که من دارم دوباره میخوابم و بدون وضو. چرا واضح هم چه ارز میکنم اینا تو اینجور مستحبات اینجور دقت میکنه، دقت میکنه تو واجب نمازشون شما ندیدید، نه نماز شب شده نه نماز روزانه شده ندیدید ایشون داره چجور نماز میکنه. اگه ببینی تعجب میکنه. تو اگه بتونی بگی اگه آن نیم ساعت 45 دقیقه یک ساعت یک ساعت و نیم اون تو سجده فقط یک سجدهش استاده که بابا این حرفا چی، مگه آدم توانش داره تصورش اینه این کارا رو میکنه؟ باور ندارن اینا رو که اینا اینجوری. اینا مردم اینه، بعضی مواقع افراد متوجه نیستن، حالا همه رو قاطی میکنن، حالا یه دی شادی هم، ولی باور کن اونایی که اهلشن در دقایق شریعت مو به مو. اصلا من تنها جایی که میبینم اندیشه مو به مو به شریعت عمل کردن رو تحلیل دقیق دارن، مثلا بنیادی داره و اون بنیاد اینا رو میکشونه، همین عرفان است و صدرا تو حکمت متعال. مو به مو، یعنی ما باید مو به مو اجرا کنیم، اینجوری در شریعت قائلن. نه یعنی حالا یه کار رو انجام میدیم یه کار رو، خب حالا کی گفته همه مستحبات، کی گفته همه مکروهات انجام ندیش کن، همه مستحبات انجام بدی، کی گفته؟ از اینجور حرفایی که گفته میشه. یا خب این چیه، بعد حتما نیم ساعت دادم سجده، حرفایی که گنگایی میزنن 45 دقیقه، مگه میشه آدم یک شب رو به سجده بگذارن؟ این حرفا چی میزنن؟ از این حرفا که گنگایی گفته میشه آخ به خودشون نگاه میکن، ولی باور کنید وقتش شده اینا اینجوری هست در عبادت هاشون، غلیظ‌تر از همه، مقدس‌تر از همه. و گاهی حالا این نمازی که ایشون خونده بعدش بگو تو نماز خون، میگه هیچ کاری نکردم در پیشگاه الهی، بلکه من شرمنده‌ام از این نمازی که در پیشگاه، من میدونم اون بارگاه چه بارگاه با عظمتی، من چه کار کردم براش؟ حالا دست یکی یه کمی حالش خوش شد، یه نمازی خوند، احساس میکنه تمام عالم رو گرفته، فرق از زمین تا آسمونه. من نمیدونم چرا بعضیا این خوشباوری ازشون گرفته شده، باور به اصطلاح مثبت از نسبت به عرفا ازشون گرفته شده. هر کس مختصر گرایشی داره اینا رو نفی میکنه. حالا حتی به جایی کشیده اگر یه نفری رو قبول داره میخوان اثبات کنه این عارف نبوده، این مثلا این جهت میل رو نداشته، شیخ بهار رو میخواد یه جوری بگه آقا این شیخ مثلا اینجوری نبود، خواجه نصیر در اواخر هم مثلا این حرفا رو نداره. نمیدونم والله این چه کار غیر عالمانه. خواجه نصیر گرایش های عرفانیش تو آخر عمرش هست، گفته مثلا کتاب نوشته میشه هست، ولی این میخواد یه کار بکنه بگه نه خواجه نصیر یعنی همون خواجه نصیر کلامی، اصلا نه فلسفه توش هست نه هیچ. چرا؟ چون میخواد اون کار خودش نتیجه بگیره. اینا عالمانه نیست، یا باید عالم رو یه جوری منخلع کنن از کل کار عرفان تا بتونه درستش کنه، یا اگه عرفانه که اولا این خورده و دیگه نباید ادامه بده، این راه درست نیست. و بعد تعبیر که از امام داره همین باعث میشه که محروم میشن نسبت به ولی خدا، آدم وقتی بدگمان باشه دیگه محروم میشه. یه همچی چیزی بعضی ما باور کنید هرمان میاره. یکی از این آقایی میگفت تو چطور شد به اینجا رسیدی؟ خوشبینی به همین آقایون، خوشبینی ها، همین خوشبینی داشتن به اینجا هست. به این آقایون بگی میگه تو میخوای بری درس فقه، قبلش برای 4 تا فقیه برجسته، 4 تا صلواتی یا 4 تا همفاتحی بخون و بعد برو درس. حتی اینا اینجوری حرف میزن، میگه این میخوای به جایی برسی، تو فقه هم به جایی میخوای برسی، اول 4 تا فاتحه بده برای من، 4 تا از برجستگان از فقها که اون تو رو مدد بده. اینجوری قائل و خودشم عملا اصلا این خوشبینی که دارن اینا رو راه میبره. واقعا همینجورا خوشبینی خیلی از کارا رو حل میکنه. خوشبینی باعث میشه و مثلا اگه بدونه به ضوابط حرفشون آدم بفهمه خیلی از مسائل حل میکنه. خوشبین باشی راه باز میشه. بدبین شدی راه رو بستی. بعضی ها خیال میکنن حالا مثلا بدبینی با عرفا چیزی رو برای عرفا مثلا نقص میکنن، نقصی برایشون نیست. باور کنید گاهی بعضی ها دل نیستن، این بنده خدا راه رو خودش بست، هیچ دیگه نیست، راه بر خودش بسته شد. خب بابا شما بیا، شما اینا رو بذار کنار. بالاخره تو توی این اصحاب اهل بیت سلمانی هست یا نیست؟ نسبت به سلمان چی جوری هستی؟ الان بهشون بگی، میگه اصلا سلمان کی گفته؟ سلمان اصلا این حرفا رو نداشت. من نمیدونم چی جوری سلمان نگاه میکنم. این همه روایاتی که در مورد سلمان اومده، اون هم مقاماتی در مورد سلمان اومده، اینا رو اینجوری میفهمن. سلمان تو، سلمان یه واقعیتی است تو تاریخ دیگه، چرا این هست؟ اصحاب سر اهل بیت که یک واقعیتی است تو تاریخ، چرا اینو هست؟ اصلا دوره خود رسول الله، ببخشید من دیگه دارم کمی بعد، دوره خود رسول الله اصلا یک عده جمع شدن با گرایش عرفانی حول محور امیرالمؤمنین، شیعه امیرالمؤمنین و به عنوان چیز رسول الله بودن، کل سرسبد اصحاب رسول الله. به تاریخ رو نگاه کن، باور کنید اومدم میشه راحت پیدا کن. حالا این آیه هست که توی سوره مائده هست در مورد طیبات آمده که طیبات رو حرام نکنید. زیلش روایات نگاه کنید میتونید متوجه بشید اینجا اینا کیان. عثمان ابن از اون یکی، امیرالمومنین یکیش، و امام حسن مشتبه به عنوان افتخارات امیرالمومنین ازش یاد بکنید. برید نگاه کنید اینا همه، یعنی یک عده دور امیرالمومنین جمع شدن با گرایش عرفان، که اول مثلا عثمان مظلوم گمان کرد که پس حالا که ما بخوایم راه سلوک معنوی رو کنیم، بس باید از همسر جدا بشیم. رسول الله گفت این نه. بعد بعضی حالا این روایات میگن ببینیم اینا تندروی هاست، و بعد باعث شد که حالا اصلا کلا خوب نیست. و حالا اینکه علاقه ای که رسول الله به عثمان ابن مظعون آمده رو نگاه کنید، تو خود همون روایات اهل بیت نگاه کنید، علاقه امیرالمومنین به عثمان ابن مظعون رو نگاه کنید، واضحه. اصلا تو صدر اسلام از دوره رسول الله، دوره امیرالمومنین، دورهای بعدی همش همین. خب چرا اینقدر بدبینی که راه رو میبندید و بعد راه رو بر خود معارف اهل بیت و بیانات اهل بیت هم میبندید؟ اگه اهل بیت هم اینجوری گفتن زود اینا رو تغییر میدید. تا اینجا جلو رفتم، ببخشید یکمی از اوضاع در رفتیم. شما یه به مجرد استماع قول جهال از صوفیه فی الاباحه و الاهمال فی الاوضاع الشرعیه اعتقدوا ان ارباب التوحید علی هذا. من یکی از مراجع تقلید کنونی نمیخوام اسم ببرم، ایشون یکی از این عرفا رو دیده بود، بعد خب اوشون هم که اون آقا حرفایی داشت، یه شاگردی داشت این مرجع تقلید، پیش این مرجع تقلید گفته بود آقا این حرفا چی اینا میزند و اینا. گفت راست میگی، من هم مثل تو اگه این شخص رو نمیدیدم باور نداشتم، ولی اینا راسته. یعنی آدم ببینه میفهمه چه خبر اونجا، اینا راسته، من اگه نمیدیدم باور نداشتم، ولی هست. من خودم چون این شخص رو دیدم، همین شخصی که تو میگی من خودم دیدم ازش، چیزایی دیدم که تعجب آوره. بعد میکنه، بعد حالا میبینن اینها در عبادت، هر سلوک الله چقدر قویه، چقدر بدن رو دارن تحت سیطره میکنن، کار انجام میدن. دیگران که اینجوری نیست، حالا به زحمت نماز خونده میشه، یا حتی یه نماز شبیه هم الحمدلله همین قدم توفیق میده، همین قدر بعضی تا کجا دارید پیش میرم مشخصه از زمین. حالا این شکلیشون میگه، میگه و انهم ذهبوا، بله اعتقدوا ان ارباب التوحید الا هذا و انهم ذهبوا الى ان كل من وصل الى الله سقط عنه تکالیف شرعیه و عبادات دینیه. اینا حرفش اینه که اینا خیال میکنن هر وقت کسی به خدا رسید دیگه تکالیف شرعیه ازشون. هاشا و کلا، نعوذ بالله ان نسبت امثال ذلک الیه، بل اعتقادهم و اتفاقهم الا ان كل من وصل الى الله او الى بعض حضراته طاعته یکون اکثر و عبادته یکون اعظم و مجاهدته و مشقته علی هذا المثال اشد و اصعب. بلکه اینا معتقد هر کس بالاتر رفت کارهای شاقتری رو در عبادت انجام میده، این اعتقاد شد. و بعد حالا ایشون میخواد اینو درست کنه، میگه مگر ندیدی خود در مورد رسول الله، رسول الله وقتی به بالاتر رفته عبادتش بیشتر شد، وقتی عایشه اعتراض کرد که شما چرا، خب شما رسولی، شما چرا اینقدر خودتون سخت میگیرید؟ حضرت فرمود افلا اکون عبدا شکورا. بعد جناب سیدی داد گفت افلا عبدا شکورا، یعنی این که خدا این همه نعمت به من داد، این همه تجلیات داد، من نباید تشکر کنم؟ این از باب تشکر من باید حتما عبادت رو انجام بدم. این اول از رسول الله، یعنی مبنا رو داره درست میکنه. ببینید کما کان حال رسول الله صلی الله علیه و آله مع کمال وصوله الیه و قربه لدی. رسول الله حالش اینجوری بود و یعرف هازان من الخبر الوارد عن عائشه و ذلک هو انه علیه السلام کان یقوم باللیل و یصلی حتی تورمت قدمه، پاهاش همه برم کرد. فقالت عائشه یا رسول الله ما ورد فیک لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبه ما تأخر. ای رسول الله، این چه کاریه شما از خودتون میکنید و بدنتون اینجور فشار و اینها؟ مگر خدا نگفت که من گناهان گذشته و آینده تو رو همه رو بخشیدم؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبه. فقال صلی الله علیه و آله فی جوابها افلا اکون عبدا شکورا، من نباید بنده شکور باشم؟ یعنی اذا کان نعمت الله علی به هذه المصابه، این همه خدا به من نعمت داد، افلا اکون و عبدا شکورا لعل نعمه، من باید نماز بخونم؟ باید اینجوری وقتی این همه به هم میده من باید بیشتر خاضع باشم، بیشتر عبادت کنم؟ یا ایها المزمل، بعد این و صورتو، بعد حالا این یکی دیگه هم میاره صورتو، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه و انقص منه قلیلا. این به اصطلاح که گفته شده این گونه نماز بخون که نماز رسول الله رو توی روایات نگاه کنید آمده که نماز شب خونده رسول الله مثل ما نبود. ما خوابانو میخوابیم مثلا نزدیک از آن صبح بیدار میشیم، مثلا اگر خیلی باشه یه نماز شب بخون. رسول الله اصلا مثل خواب نداشت، یعنی میخوابید یکم میخوابید بلند میشد یا فوزو میگه داره کرد نماز میخوند یا شهر کرد باز میخوابید یک کم میخوابید باز دوباره بیدار میشد باز دوباره ادامه میده. این چوری که گفته شد نصفه و این قسمنه قلیلا. و بعد باز این آیه و سورت و تاها و ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. خب این آیه برای چی نازل شده؟ که این آیه برای این نازل شده که از بس رسول الله خودشو در زحمت انداخت در ریاضت. لتشقا ما ورده الا فی مجاهدته و ریاضته و قیامه باللیل و زمعه و سحره صلی الله علیه و آله و علی نفسه القدسیه و حالو باقی الانبیا و رسول علیه السلام فی هذا المعنا مشهور و معروف. یعنی از عیسی رو ما میدونیم، از موسی رو میدونیم، تمام بقایا رو میدونیم، اونم همینجوره. وقد شهد به صحت القرآن و الاخبار النبوی هذا بالنسبه الی الانبیا و رسول. انبیا و رسول که اینجوری بودن، یعنی وقتی رسیدن به حقیقت اینجوری بودن، واضح است اینجور. و اما بالنسبه الی الاولیا و الاوصیا، حالا میخواد برسه به ائمه، فیعرف هذا فیعرف هذا من حال امیر المؤمنین علیه السلام فانه کان یستغرق فی الصلات. اون نمازی که میخوند وقتی میخواستن تیر رو از پاش در بیارن به نماز ایستاد در هنگام نماز، یعنی انقدر غرق خدا شد که تیر رو وقتی از پا در آورده هیچ متوجه نشد. اینو مثال میزنه فانه کان یستغرق فی الصلات و مشاهده الحق فیها بهیس و اذا اراد و اولاده و اخراج الناس عن رجلهی کانو یسبرون حتی یشتغل به صلاة. سب کردن نماز بخونه تو نماز و یخرجون الناس من رجده و یشدون ها این پارا بستن و ما له بهی حسن من غایت الاستقراق نهایت استقراق دو اصلا احساس نگرد درد رو و لعجل اداء صلاتی. و بعد به حد امیر المومن این زمینه چیز هست که به حسب وظیفه کاری میکرد نماز نخوندند وقت گذشت رد شمس شد، به رد شمس اشاره، یعنی حتی اینقدر مقید خود اونا رو دست کنه که اولیا میجون و لعجل اداء صلاته بی وقتها رجعت شمس من المغرب مرتین فی المدینه و مرتن فی ارض بابل و لهو فی زمان نهازا مسجد یوسف ما به مسجد شمس یا رد شمس کما ردوها یا ردوها اخرى قبله لعجل شمعون وسیه بله وسیه عیسی علیه السلام. وقد سبقت که در مورد شمعون هم همینجور شد و اینها به اصطلاح وسیه حضرت عیسی بود و نماز که به وقت نشد رد شمس شد تا بخون. این بخواد بگه اینقدر اهمیت داره که حتی خب حالا گذشت، نه من باید همون وقت رد شمس میکنم نمازشو به وقت. فلو لم تکن الصلات عندهم فی غایت الاعتبار ما تعلق خاطرهم به اداء الی هذه الغایت، این حد که حتی رد شمس کنند انجام بدن. لو لم تکن الصلات ما تعلق خاطرهم ولا قبل الحق دعاهم فیها، خود دعا کردن که خدایا این شمس رو برگردون من نماز بخونم، خدا قبول کرده این رو و برگردون. حالا و قد ورد ان ولده المعصوم زین العابدین علیه السلام کان یصلی کل یوم و لیله الف رکعه، هر شبانه روز 1000 رکعت نماز بخوند توی روایات هست. و کان یقول رضیتو ان یکون جمیع و هذه الصلوات مقابلتا لرکعتین من صلات امیرالمومنین، من حاضرم همه رو بدم 2 رکعت نماز امیرالمومنین رو هم بدم. و کذا ورد فی کل واحد واحد من اولاده صلوات الله علیه مثل زاده، یعنی تک تک معصومین هم اینجوری بودن نمازهاشون عبادتهاشون مثل ذلك. و ابلا هذا بالنسبه للاولیاء المعظم، این نسبت به ائمه. و اما بالنسبه للمشایخ، خود آقایون عرفا چی؟ من اهل الله و خاصته رضوان الله علیهم رضوان الله علیهم اجمعین، فینقسم ما وردن هم الى قسم اقوال و احوال. من میخواد میگه من اینجا میخوام بحث بکنم، اول اقوالشون میاد سپس افعالشون میاد، حالا میخواد نقل کنه. اقوال چیه؟ نمیدونم حالا گفتن دیگه، اینا رو ما دیگه الان کار نداریم، احتیاج نداریم. خب معمولا حجت قبلی برای خودش حساب داره و الا از یه جهت هیچ فرقی نداره. و اما الاقوال فقال بعضهم، ما یعنی قرار نیست همه چیز حل کنیم، ما قرار نیست خودمون الان داشته باشیم. سیار اما الاقوال فقال بعضهم ان الکامل من لا یطفع نور و عرفانهی نور و رعه، این قول آورد. نور و رعه توی متن نیامده، یعنی متن نگه نمان دارم، فقط اینجا این الکامل من لا یطفع نور و عرفانه باید داره، ولی چون این رو دیدم چند جا الانم تو ادامه میبینید همینجوره، من الکامل من لا یطفع نور و عرفانهی نور و رعه، نور و رعهش رو خاموش نکن. کامل آن است که تا معرفت پیدا کرد آن معرفت جا را برای ورع تنگ نکند. نور عرفان نور ورع را جاش تنگ، این نور ورع نیست. حالا ایش میخواد توضیح بده. بله بله میدونم، مثلا احیا نیست قبلش، این مثلا قبلش هست از عرفای قرن مثلا 3-4 این هست. ایشون حالا این رو آورده، من نمیدونم چرا اینجا اینجوریه، یعنی احساس میکنم این نسخه کامل نیست، یعنی نور ورع الان میبینید دامه میبینید. توجیه او ان الکمال للکمال، کمال للکمال انما یتحقق بین بالجمع بین العرفان والورع التام، بین العرفان والورع التام، نفس لورع التام الورع، نمیدونم چرا اینجوری اینجا الان. خب حالا چیه این؟ حرفش اینه کامل کسیه که بتونه هم شریعت رو نگه داره هم حقیقت رو، کامل از شریعت یک ذره نباید عقب بشه. اینا حالا بعضی از توضیحات رو دارن که خیلی آرمان دیگه وقت ندارن. حالا ان الکمال للکمل که انما یتحقق بالجمع بین الارفان والبرع التام، بتونه این دور جمع کنه، داره توضیح میده. فلا بد ان یکون جام ان یکون الکامل جام بینهما، حتی یکون بهی یکون کاملا، تا جمع نکرد کامل نمیشه. فاما من اذا وصل الى تمام المعرفه بشهود الحقيقه تاه بهی و عدمت و عدمت نورانیت علمهی، همینه صفحه 66 با فعت فعت صبر الاعمال الظاهره و نور الحاصل عن الورع اما حماه الله على اهل طاعته فانتفى نور الورع به نور الالفان فلیسه هین ازم به کاملن ولا متحققن بالکمال ولا به نور الالفان. چون میگه که کسی که وصل الى تمام المعرفه، رسید مثلا به شهود الحقائق، طاه به و انعدمت، نورانیت و علمه جوری بشه که اصلا هیچی از علمش هم نمونه، خودش محو بشه. فعت فعت صورال اعمال ظاهره، اون باعث بشه صورال اعمال ظاهره رو ازش اطفا کنه، یعنی بیاد اون نور عرفان چیکار کنه؟ اعمال ظاهره رو بگیره. و نور الحسن ورع، چون این کسی نور ورعش کرده اصلا نور عرفانش هم میره. فلیسه این ازم به کامل ولا متحقق بلکام ولا به نور عرفان. به تعبیر دیگر اگه از شریعت کمی عدول کنه باز میفته، نباید از شریعت عدول کنه. و کذالک من اکتفا به نور الورع ان نور الورفان و تکل علیه و جعله سلمن الى کماله دون الوصول الى الحقایق به نور المعرفه فلیسه به کامله. از یک طرف کسی هم بگه من تابع شریعتم، این شریعت رو ادامه میدم، ولی هیچگاه نمیذاره این برسه به مرحله وصول، او هم کامل نیست. کسی نور ورع باشه به نور عرفان نرسه کامل نیست، کسی که نور عرفان باشه نور ورع نباشه کامل نیست، کسی که جمع کنه کامل. علی الکامل القائم بالامرین الجامع القائم بالامرین الجامع بین النور، نور عرفان و نور ورع. و سر هذا الجمع انما یظهر من معرفت الانطباق بین الظاهر والباطن، از سر انطباق باطن و ظاهر. مگر میشه باطن به سمت خدا باشه ظاهر رو به سمت خدا نکشه؟ میشه کسی بگه من میل به خدا دارم ولی ظاهر رو به سمت خدا نکشه؟ میگه میشه. و حصول العلم بالارتباط بینهما، بله سر هذا الجمع انما یظهر من سر معرفت انطباق بین ظاهر و حصول علم بالارتباط. از یک طرف بیانی بود از حضرت ما خوندیم، اصلا میخواد تسری بده تمام توحید را در تمام جلوات تمام شؤونات خود، یعنی تمام حیطه جانش رو بگه. من هر حیطه هر مرحله‌ای دارم، از ظاهر باطن از نمیدونم لایه‌های هفت کنه، همه رو باید این پر کنه خدا تا بشه اون. میگه میشدم توحید حقیقی رو بخواد نظر اجرا پیدا کنه توحید در تمام بدنش، در تمام بسه ظواهرش، در تمام شؤوناتش. مگه میشه کسی خدا رو بخواد این اجازه نده امتداد پیدا؟ اصلا به طور طبیعی ارتباط برقرار از ظاهر و باطن، تا باطن داری ظاهر خواهد آمد. فان به یتحقق الارتباط بین نور الارفان ول ورع هذا توجیه و کلام ذالک العارف بابا موافق لما نحن به صدده من نزاحتهم اما ینسب الیهم ما لا یلق به. باز یه بیان دیگر رو میاره، بیان دیگر اینه، قال آخر یک نفر الوصول بالحقیقه ترک و ملاحظت العمل. وصول به حقیقت اینه که ملاحظه عمل نکنی، ترک ملاحظه عمل، نه یعنی عمل نکنی، عملتو نبینی. تو باید به جایی برسی بگی این همه از خداست، از خودت نبینی اینجا. و توجیه و مذکر و هذا العارف اجمالا ان الواصل بالحقیقه لا يتحقق عنده فعل ولا فاعل غیر خدا، لا يتحقق عنده فعل ولا فاعل غیره غیر خدا. فلا يلاحظ حين اذن شيئا من الاعمال ولا يلزم من عدم ملاحظه العمل من حيث وجودی انفعله في نظر المعجوب. عدم ملاحظه فعلی وجوب درکه. این که ایشون میگه ترک ملاحظه عمل کنه یعنی ملاحظه عمل رو برداره، ترک این ملاحظه کنه، نه ترک عمل کنه، نه اینکه یعنی عمل نکنه. تعبیر میکنه لا یلزم من عدم ملاحظه العمل من حیث وجودی انفاعله فی نظر المحجوبین، عدم ملاحظه فعل وجود در که فان الملاحظه لا ینافی الثانی. عمل رو انجام میده اما در این حال عمل خود رو نمیبینه، از خدا میبینه. و الحدیث الوارد عن سلطان الاولیاء والوسیین علیه السلام ما عبدتک، این معبدتک یعنی الان از یک طرف معبدتک رو امیرالمؤمنین گفته، میگه من عبادت نمی کنم مگر این، اما از یک طرف همش سراسر اخلاص برای حق، میگه و دالون علی هذا و بهی یعرف معنی الاخلاص فی العمل. عبادت جز من خدا رو تا نبینم عبادت نمی کنم. خب چرا؟ چون تا خدا آمد دیگه این عبادت مال من نیست، مال خداست. دالون علی هذا و بهی یعرف معنی الاخلاص فی العمل و توجه نفس فیه الی سر العبودیه دون ملاحظه الخصوص و المخاوف او غیره من الاعراض الحاجبه عن الوصول و الاتصال بالمعبود هذا علی سبیل الاجمال. و الا فالتفصیل لیس هازا موضع و ترکنا و خوف الاطاله و علیکه بله به ملاحظت هازا سیف انه به یندف اوهام اباهیه و ملاحده. حرف اونایی که اباهگری میکنند و از ملاحده حرفا میزنند با همین حرفا میتونی حلش کنی، اما افعال میخواد حالا افعال این آقایون و عرفا هم یه اشاره بکنه. اجالتا این معنا مثل روز برای عده‌ای روشنه، کسانی که با آقایون و عرفا بودن میبینن عبادت هاشون چه شکلیه، خیلی هم سنگین، بلکه فوق طاقت بشر عادی است. واقعا وضعشون به اینجا میرسه. برای افراد معنادار نیست الان بگن آقا 4 ساعت قبل از اذان داره بلند میشه، داره شروع میکنه، تا اذان صبح هم داره، بعد مثلا بگن مثل آیت الله العظمى بهجت آزادش میگفت که ما قبلا میدیدیم خب پدر شب داره مشغوله، نمیدونم صبح مشغوله، قبل از اذان صبح مشغوله، میدیدیم یه نفر بعد از ارتحال پرسید ایشون چند ساعت مشغوله اینجور کارا بود، گفت نشستیم حساب کردیم این روزی 12 ساعت شد. ما اصلا خودمون میدیدیم ولی حساب نگردیم، الان حساب کردیم حدودا 12 ساعت در روزشون مشغول اینجور کارا بود. 12 ساعت، حالا 6 ساعت هم بذارید برای خواب، 6 ساعت هم بذارید برای چیز دیگه، 12 ساعت. همت بلند بشه اینجوری میشه. و بلکه به تعبیر خود آیت الله العظمى بهجت شما میفهمون، حالا اگه کسی اونوری بشه بهش بگید، میگه به زحمت باید که به زحمت خودتو بیار اینوری بکن، از بس اونوری هست اونور مشکل نداره، اینوری شدن این سخت درد میکنید، یه همچی چیز. پس اینجور چیزا راه داره بعضی از عبادت. البته منظور این نیست همه عرفا این شکل عبادت های سنگین داشته، لزوما این نیست، بعضی عرفا شیوه های دیگر عمل کردن است، بس این، ولی توی عرفا معمولا اینجوری زیاده و اینا هم اصلا سختشون نیست، اصلا شیوه شونه، رسمشونه، مرامشونه، پیاده میکنه اصلا کار تو کارشون، یعنی از بس اجرا کنه. الان شما واسه ما درس خوندن الان به یک نفر عادی بگید آقا من، شما میتونید 3 ساعت پشت هم بشید بخونید، میگم مادام مگه مگه کم عقله که بشید 3 ساعت پشت هم بخونید، مگه میشه خوند؟ دبیر اینجوری میکنه، من دیدم بنده خدا اینجوری. حالا درسته، ولی الان ما 3 ساعت میخونیم مشکل نداریم که، عادت کردیم دیگه، کار سختیه، عادت که بکنید کار نکو کردن از پر کردن کاری نه. اینا آهن و عرف هم واقعا اینجور چیزا زیاد دارن، بلکه گر میگیرن، ذکر میگن، ذکرهایی که شما الان اگه به اندازه یک دهمشو بگید دهنتون خشک میشه، ادامه نمیتونه بده. همین آیت الله کشمیری میگفتن روزی 17000 الله الله میگفت، حالا خیلی عادیه، حالا برای ما الان شما میگفت که این بنده خدا میگفت که آقا ایشون چجوری حساب میگن، گفت شما تسبیح 1000 دانه مثل این که ندیدی و الا حساب کردنش آسانه، یاد بخونید 17000 تا الله الله میگفت، کار سخت نیست، این کسی بخواد اجرا کنه کار سخت نیست، برای اهلش کسی ادامه میده درست میشه. من دیدم بعضی از همین جوانها رو یه کمی سجدهش طولانی شده، کم کم عادت کرده، خیلی خوب عادت میکنه، ولی بعضی هستن تا ایام پیری هم نمیتونه. بعضی از پیرمردها رو من دیدم عبادت دوره پیریش بهتر از برخی از جوان هست از تو سجدهش. از بس کار کرده این شکلی عادت کرده. اما این دیگه آخری باشه تمام شد. آقای آیت الله رفیعی قزوینی این اواخر عمر که امام جماعت که هم بود، امام جماعت همیشه بودن، این اواخر عمر که نماز میخوندن سجده های خیلی طولانی داشت، اعتراض میکردن، ایشون میگفت که معمولا امام جماعت باید از اضعف مأمومین رو نگاه کنه طبق اون عمل کنه، من از اضعف مأمومین رو خودم میبینم با چه زحمتی گرگاهی دست رو بلند میکردن، چون میشست مثلا برای سجده بعد از نشستن جلسه سجده میشست دوباره باز میرفت سجده، یاد میکنه. بعد خب ایشون گفت من از عف مأمومین خودمو میبینم، هیچ کس بدتر از من نیست، من که میتونم بکشم، حالا بقیه هم بس بکشن. السلام علیکم رحمت الله. بله
اقسام شعب فرقات داره میشماره، بس کفار که میاد من دیدم نوشته بود که فلان و فلان و فلاسفه چجوریه
مثلا دیدم خیلی خود فلاسفه‌ای که ایشون البته خودش دیدید که قائله بله فلاسفه اصیل رو قبول ده، فلاسفه منکر وحی دارن اصلا دورهای بود خیلی زیادن. خود سرجان
دفعه افلاطون دو اسمشون اینا مثلا دو زبان هم شده دیگه نمیدونم، ولی من میدونم ایشون